بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تقدم بفشاه مبارك خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين صلواتي إهدى لكم. فرا رسیدن عید مبعث را به پیشگاه مقدس ملیگ اصر ارواحنا فدا و نایبشون مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت و همه حق خواهان عالم تبریک عرض میکنیم. همونطور که بزرگان فرمودند، هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری، عید مبعث بزرگترین عید بشریت و این تعبیر را از این بزرگان آریه گرفته. در چند دقیقه که مزاحمتون هستند، با استناد از عنایات خودشون دوست دارم این مقدار اینو توضیح بدم که چرا بزرگترین عید است و ما چقدر برای این عید ارزش قائل هستیم. طبیعی است که احترام ما به این عید و صاحب عید تابع شناختی است که از این نعمت عظیم الهی داریم، و همون اندازه‌ای که این نعمت را بزرگ ارزیابی کنیم، خودمون را بدهکار می‌دونیم و موظف می‌دونیم که شکرگزارش باشیم. اما حالا واقعاً وجود پیغمبر اکرم و به طور کلی بعثت اون حضرت چه تأثیری در سعادت انسان‌ها داره و از جمله ما، تا خودمون رو بدهکار بدونیم و در مقام شکرگزاریش برگیریم. از جمله چیزهایی که گفته میشه، شاید ما هم مکرر شنیدیم، تا حدی هم درسته، این است که بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یه برهه‌ای از تاریخ اتفاق افتاد که تقریبا جامعه عرب به طور کلی در نهایت سقوط بود، نه از لحاظ علمی، نه از لحاظ فرهنگی، نه از لحاظ اقتصادی، و نه از لحاظهای دیگر انسانی هیچ از مزیتی برخوردار نبود. امیرالمومنین صلوات الله علیه در چند مورد هم نقل شدن آقای اشاره کردن که وقتی پیغمبر مبعوث شدن وضع عرب ها چگونه بود. به هر حال از این دید که پیغمبر اکرم شخصی بود که یک جامعه ای را که مهم جامعه عرب بود و امروز بخش عظیمی از مردم جهان را تشکیل میده، از اون توحش در آورد و به جای رسید که تمدنی را پایه گذاشت که منشأ ترقی و توسعه در کل جهان شد. تأثیری که مسلمان ها در پیشرفت کشورهای غربی داشته. بنابراین ما باید قدر این نعمت رو بدونیم و شکرگزارش باشیم. خب اینجور اگر ما پیغمبر رو بشناسیم و از همین زاویه بخواییم اهمیت بعثت را بیان کنیم، ابتداعا این نعمت برای عرب هاست، اونها بودن که این بربریت رو داشتند و به دست پیغمبر نجات پیدا کردن، بعد به تبع شامل دیگران هم شد و بالاخره حالا دیگه شد، این دیگه اون برطرف شد، اون فسادهای رفتاری و اخلاقی و چپاول و غارتگری و دخترکشی و اون دیگه برشیده شد. حالا اگر احترام میزنیم به بعثت، برای اون 1400 سال پیش از که همچه اتفاقی افتاد یادآوری میکنیم، احترام میکنیم. بله، بعضی دیگه یه خود قدم بالاتر میذارند، ارزش های مهمتری رو مطرح میکنند. بعثت پیغمبر اکرم باعث شد یه سلسله ارزش های انسانی در جامعه رشد کرد: عدالت، آزادی، شرافت، کرامت انسان. اینها از آثار بعثت پیغمبر اکرم و تعالیم ایشون است که هنوز هم پایدار است و ازش استفاده می کنیم. ما هم به عنوان اینکه از برکات این نعمت استفاده می کنیم، این روز را مقدس می شمانیم و احترام می کنیم. حالا برای اینکه بحث رو خیلی گسترده نکنم، اجمالاً اون چی در این زمینه ها گفته میشه برکاتی است که از وجود پیغمبر اکرم شامل وضع دنیای ما انسان ها شد و بیشتر مربوط به جهات مادی و اقتصادی و اینها بود. حتی عدالت و اینا هم که میگیم، باز بیشتر روی میکنیم که ظلم نمیشد، حق کسی را پامال نمیکردن، یعنی به مال کسی تجاوز نمی‌کردن. غالبا اینه، البته منحصر نیست، به ناموسشون تجاوز نمی‌کردن، بیشتر دیگه. بالاخره همه چیزایی است که برمیگرده به نعمت‌هایی که در دنیا نصیب انسان‌ها میشه و غالبا ارتباط با بعد مادی انسان‌ها داره. آیا ما همین نگاه باید به بعثت داشته باشیم و ارزیابی بکنیم؟ اگر بخوام ببینیم این قضاوت چه اندازه درست است و مطابق آموزش‌های اسلامی و بیانات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست، باید برگردیم یک نگاهی بکنیم به اینکه خود پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین چه ارزشی برای انسان قائل بودند و مهمترین نقشی را که برای انسان‌ها داشتند چی قائل بودند و معتقد بودند که این دینی که به وسیله بعثت پیغمبر آورده شد چه نقشی میتونه در سعادت انسان‌ها داشته باشه؟ آیا منحصر به همین است یا نه چیز دیگری است؟ چیز دیگری هم هست یا نه چیز دیگری اصل است و همه اینا فرع است؟ خب بحث در این زمینه خیلی گسترده است، همه آقایون اهل فضل هستن، احتیاجی به بیان بنده ندارن. اشاره میکنن برای اینکه اطاعت امری کرده باشه. این عبارت را همه زیاد شنیدیم، امروز هم بخشش را مقام اعظم رهبری در فرمایشاتشون اشاره فرمودن: و واتر الیهم انبیاء اهل یستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیر لهم دفائن العقول و یحتج علیهم به تبلیغ. حضرت درباره بعثت همه انبیاء میفرماند حکمت خود این که خدای متعال انبیاء را مبعوث فرمود، حالا با توضیح بنده اگر اشتباه نکنم، چهار چیز: اول لیستعدوهم میثاق فطرته، اشاره به این است که یه حقیقت قرآنی است که البته فهمش خودم خالی از مشکل اشکال نیست، فهمش خود دقیقی. آیه ایسه اشاره میکنه که خدای متعال یک میثاقی از همه انسانها گرفت. قال الستو برب بکن؟ قالو بلا شهیدنا. حالا این کی بود، کجا بود، در چه ظرفی بود، چگونه این میثاق برگزار شد و اینا، خب بحث های مفصلی داره که شاید بندم از اوتش بر نیام، ولی به هر حال حقیقتی است تصریح شده در قرآن. امیرالمومنین گویا اشاره می‌فرماید به این که لیستعدوهم میثاق فطرته، اشاره باشه به این که فطرت انسانی، خدا جوری آدمیزاد خلق کردی که خود به خود گرایش به خدا داری، یک عهد و پیمانی تکوینن با خدا داری. اما این عهد و پیمان مورد غفلت قرار میگیری. ما اونقدر گرفتاری های زندگی داریم که به این گرایش فطریمون درست توجه نمی کنیم. انبیا آمدن تا اینو مطالبه کنن، میگن ادا کنید این پیمانی رو که با خدا بستید، و این پیمان در فطرت شماست. یستعدوهم، مطالبه ادای این میثاق کنن. این یه نکته. نکته دوم، و یذکروهم منسی نعمته. خب آدم وقتی بخواد برای شکرگزاری کسی سرخم بکنه، در مقام کرنش برمیاد بندگی بکنه، یه انگیزه ای میخواد. صرف این که بداند او این ولی یه نعمت هست تنها کافی نیست. بزرگان متکلمین آنام فرمودند که بزرگترین انگیزه برای این که آدم در صدد شناخت دین و شناخت خدا بر بیاد این است که فطرتاً شکر منعم را بر خودش لازم میدونه. اما ما انسانها اونچنان غرق در نعمتهای الهی هستیم و کمتر توجه میکنیم که خداست این نعمتها را به ما میده. گاهی روزها، گاهی هفته ها و چه بسا بعضی ها سالها بگذره، یادشون هم این نیست که این نعمتهایی که درش هستن، نعمت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، روحی، معنوی تا نظام مقدس جمهوری اسلامی، اینا نعمتی است که خدا داده، باید شکرش رو به جا آورد. فراموش می‌کنه. هدف دوم انبیا این است که یذکروهم منسی نعمته، این نعمت‌های خدا رو که فراموش می‌کنند که خدا بهشون داده یادشون بیارن که بدونید اینا نعمت خداست. افلا تشکرون قلیلا ما تشکرون. این وظیفه دومه. وظیفه سومش، و یثیر لهم دفائن العقول. خدای متعال به همه انسان ها یه نیروی به نام عقل داده. حالا این عقل حقیقتی چیه و اینها های بحث هاییست فیلسوفان باید بکنن در جایی، ما هم ادعایی نداریم در چیزیش. خیلی بحث هاست در باره حقیقت عقل، این چیه، چگونه پیدا میشه، به کجا وصل است، به کجا از کجا بهش افاضه میشه، بحث هاییست. اما همه بالاخره مدعی هستیم که عقل داریم. اگه به یکیسی بگم بی عقل خیلی بدش میاد، یکی از بدترین فوش هاست. همه میدونیم یه چیزی در ما هست به نام عقل. این عقل یه احکامی داره، یه اقتضاعاتی داره، یه چراغی است که نور افشانی میکنه، راه‌های ظلمانی را روشن میکنه، کجی‌ها را نشون میده. ولی در بسیاری از اوقات این عقل زیر یک پرده‌های ضخیمی دفن میشه، پنهان میشه. یعنی چیزایی میاد روی اینا را میگیره، دیگه این عقل نمیتونه نورش را در دسترس دیگران قرار بده که ازش استفاده کنند، که انه عقلی ندارد. حالا مثالش زیاده، همه ما فکر کنیم برای خود ما هم گاهی اتفاق میفته، یه حالاتی پیش میاد چه یادمون میره که عقلمون چه میگه. چنان هوس ها، گرایش های حیوانی، شیطانی در آدم بروز میکنه، یادش هم نیست که عقلش چی میگه. یکی وظیفه سوم انبیا به حسب این تعبیر امیرالمؤمنین، و یثیر لهم دفائن العقول، این عقل هایی که مدفون شده زیر پرده های ظلمانی هوای نفس، اینا را برانگیزانند، گردگیری کنند، غبار زدایی کنند، تا این عقل روی کرسی حکومت خودش بنشینه و نور افشانی کنه و راه را برای مردم روشن کنه. این وظیفه سوم انبیاست. وظیفه چهارمشون یحتج علیهم به تبلیغ، یه چیزاییست که خدا دستور داده، پیامهاییست خدا داده توسط انبیا به مردم برسانن، که اگه اونا نرسه نمیتونن به اون کمال لایقشون برسن. انبیا اینها را ابلاغ میکنن و با ابلاغ خودشون حجت را بر انسان ها تمام میکنن. این وظیفه چهار میشون. حالا بحث را گسترده نکنم، جمعش کنه. اون سه تا وظیفه اول را وقتی ملاحظه میفرمایید در واقع تکمیل یه نعمت قبلیست. اول میفرماید که لیستعدو هم میثاق فطرته، اول پس یک میثاقی گرفته شده، فطرت انسان چنین اقتضایی را دارد که خدا پرست باشد، منتهی از کار افتاده فطرت اینجا فعالیت نمی کنه. انبیا میان کمک می کنند این که فطرت فعال بشه. پس نقش اول انبیا نقش کمکی است برای فطرت، یک نقش تأسیسی نیست. میثاق فطرت گرفته شده، اینا میان مطالبه میکنن، مردم ها تحریک میکنن که جواب فطرتتون رو میدید. دومیش هم این بود که یذکروه هم منسی نعمتی، خدای نعمت ها رو داده. این که ما فطرتن علاقه داشته باشیم نسبت به ولی نعمتمون شکرگزاری کنیم، حق شناسی کنیم، این هم اقتضای فطرت ماست. اینم داستان جالبی داره خیلی. به هر حال اینم خواست ماست و همین باعث میشه که به حسب مطالبی که متکلمین فرمودن انگیزه میشه که اصلا بریم تحقیق کنیم درباره دین و اطاعت خدا کنیم. شکر نعمت خداست. ولی چون نعمتهای خدا را فراموش میکنیم، این انگیزه در ما پیدا نمیشه یا ضعیف میشه. انبیا میان باز اینا کمک میکنن، یذکروه هم به یادشون میارن. در این سه تا وظیفه اولی نقش انبیا نقش تکمیل نعمتهای قبلیست، اما پیامی که انبیا به مردم میرسانن این پیام نقش تأسیسیست. قبل از اینکه خدا پیغمبری بفرسته، این پیامایی که انبیا دستورالعمل‌هایی که از طرف خدا آوردن اینا سابقه ای نداشت، نه عقل خودش میرسید ما روزی چند بار نماز بخونیم، چند رکعت بخونیم، چه جور روزه بگیریم، اصلا روزه چرا بگیریم، کی بگیریم، چند روز بگیریم، چه جور بگیریم و سایر احکام شرعی، اینا ما خودمون نمیفهمیدیم. البته بعضی احکام شرعی است که امضایی است، یعنی عقل میفهمه، عقلا اونها رو پذیرفتن عمل میکنن، شارعه میان امضا میکنه. ولی بسیاری از احکام انبیا هم هست که تأسیسی است، سابقه نداره، انبیا آوردن اینا رو برای مردم. اینجاست که یک وظیفه کاملا مستقل برای انبیا مطرح میشه که پیام خدا را به مردم برسونن و حجت را بر مردم تمام کنن. در بسیاری از آیات قرآن هم هست که حکمت انبیا را بیان فرموده. یکی از روشنترینش واضحترینش آیه معروفیست که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. در جای دیگه که ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی زندگی انسانی در این عالم در معرض اختلافات و مشاجرات و دعواها و جنگ ها و نبرد هاست و بسیاری از اینها مال اینه که نظرها و افکار افراد مختلفه که حق چیه، چه کار باید کرد. این خیال میکنه رفتار خودش درسته، اون خیال میکنه اون یکی رفتارش درسته. خدا انبیا رو فرستاده تا میزانی برای شناختن حق و باطل و راهی برای راهنمایی مردم نشون بده که از این راه برید این درسته، اونای دیگه درست نیست. انزال کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط یا لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در مورد اختلافات بر اساس دستورات انبیا قضاوت کنند. اینم به طور کلی برای همه انبیا هست. خب مبعث، ما برای همه انبیا این جشن رو نمیگیریم و اینجور برای خودمون وظیفه قائل نیستیم، برای پیغمبر خودمون. درسته که از اون جهتی که پیغمبرن، اما برای پیغمبر خودمون یه امتیازی بر همه انبیا قائلیم. این امتیازات چی هست؟ نقشی که تکوینن وجود مقدس پیغمبر اکرم در این عالم داشتند و دارن چی هست و اینا، این بیانش در حد فهم بنده و اینها نیست. یه حقیقتیست، این مقام نورانیتی خدای متعال برای اونها فرموده که همه عالم به توفیل او خلق شد. چی هست اون مقام؟ ما خلقتو سماعن مبنیه بلا ارضن مدهیه بلا شمسن مضیعه بلا قمرن منیره بلا فلکن یدور الى آخر، الا همه عالم را خلق نکردم مریم به خاطر محبت شما. این چه مقامی است؟ عقل بنده به اینجا نمیرسه، اجمالا میفهمم خیلی مقام عالی است. اگر فرض کنیم این خورشیدی که هر روز هزاران تن انرژی ازش میباره، وزنش حالا چقدر، یه شعای خورشید در مقابل همه این انرژی که از خورشید پخش میشه چه نسبتی داره؟ نسبت فهم بنده به اون معرفتی که وجود مقدسی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در عالم دارن و خدا همه چیز را برای اونها خلق کرده، مثل اگه خیلی هنر کنم مثل یه شعای باریکیست از این خورشید عظیمی که حسابی برای انرژیاش در دست ما نیست. ساده ترش قطره ایست از یک اقیانوس، اون هیچ بماند. تمه ای نداریم که اون را بشناسیم، حقیقتش را درک کنیم. اما اون چی میفهمیم راجع به همین مقام نبوت و بیان احکام و مقام تشریعی پیغمبر و ایناست. میدونیم همه انبیا که آمدند هیچ کدام ادعا نکردن که شریعت ما تا روز قیامت برای هدایت انسان ها کافی است. هیچ کس هم چه ادعایی. همه بشارت دادن که بعد از ما پیغمبری خواهد اومد که مطالب تازهی خواهد گفت. بعضی ها شروع نمید. باید از او پیروی کنید، از او اطاعت کنید. اونا تکمیل کردن شریعت سابق را، بیانات قبلی را، و چیزهایی که درش تحریف شده بود اونا را اصلاح کردن، تصحیح کردن. تنها در میان 124,000 اگر این عدد قطعی باشه، پیغمبر یک پیغمبر بود که ادعا کرد بشر تا روز قیامت این دستورات ما براش کافی است. اگر اینا را درست عمل کنه به سعادت دنیا و آخرت خواهد رسید. این ویژگی پیغمبر اسلام در مقام تشریع است. اون مقام تکوین شبه حرفاش عرض کردم عقل من بهش نمیرسه. اگر ما اینو باور کنیم که سعادت ما در دنیا و آخرت در گروه عمل به این شریعت است، به این قرآن است، خیلی باید رفتارمون بهتر از این باشد که هست. متاسفانه خیلی از کسایی که آدم انتظارم نداره از ایشون، حالا بهترین تعبیرش اینه که در مقام اینکه مخاطب ما را میدونستن اینجور صحبت کردن. مثلا گفته میشه که بله اگر وحی منقطع شد و نبوت منقطع شد عقل هست، عقل جای اون را میگیره. دو عقل جلوترش هم بود، مگه قبل از اینکه انبیا نبودشن پیغمبر اسلام نبودشن مگه عقل نبود؟ اونا اومدن کمک عقلی و سیرو لهم دفائن العقول، عقل ها بود زیر پرده هایی از هوا و هوس ها مدفون شده بود، اومدن غبار گیری کنن، غبار روبی کنن. ولی عقل بود اون وقته. اگه میگید دیگه غبار نمیگیره، این خلاف واقعیت هم میبینیم عقل ها چقدر غبار میگیره. کسانی که ادعای عقل دارن چه فسادهایی، چه حرفهای بیمبنایی میزنن، چه رفتارهای نامعقولی دارن، ادعا میکنن که عقل و عقلا هستن. همون جاهلیتی که اون زمان بود حالا هم هست، یه شکل دیگری، رنگ دیگری. عقل هیچ وقت نمیتونه جای وحی را بگیره. اگر بود اصلا لزومی نداشت انبیا مبعوث بشن. نقش انبیا فقط کمکی نبود، اون سه تا اولش عرض کردم کمکی بود، اما اینکه تشریعی را بیارند، احکام شرعی را تعبدی از طرف خدا برای مردم بیارند و اینا باید تا روز قیامت جامعه بشریت را هدایت کنه و به سرمنزل مقصود برسونه، این کار عقل نیست. اگر این قرآن نمونده بود برای ما، باز هم نیاز بود پیغمبر دیگری بیان. پیغمبر اسلام که مبعوث شد کتابی آورد که خدا ضمانت کرده بود محفوظ بماند، انا انزلنا ذکر و انا له لحافظون. اگر این ضمانت نداشت، باز هم همون دلیل لزوم انبیا این زمان هم بود. چون قرآن هست یعنی پیغمبر بیاد، باز با همین قرآن رو باید بیاره که آورده و هست دیگه، احتیاج به پیغمبر دیگری نیست. نه چون عقل هست، عقل جلوتر هم بود، چیزی جدیدی نیست که در عقل در بین بشر پیدا شده جای وحی رو گرفته باشه. بله عقل غبار میگیره، پرده های حجاب قبلا بود حالا هم هست. اون جاهلیت اولاست، اینم جاهلیت ثانیه هست یا جاهلیت آخر هست. انشاءالله که جاهلیت آخر باشد و با ظهور منی هست عجل الله فرجه و شریف به کلی برطرف بشه. خب پیغمبر رفت، اما اون چه مایه سعادت انسان ها بود در بین مردم باقی گذاشت. اراده الهی بر این تعلق گرفته بود که برای اینکه این قرآن در جامعه بتواند نقش خودش را ایفا کند، مفسرینی لازم دارد که در تفسیرشون اشتباه نکنند. در حدود 250 سال خدا بعد از رحلت پیغمبر 12 نفر معصوم را موظف فرمود که این میراث پیغمبر را تفسیر کنند، بیان کنند جزئیاتش را، تفاصیلش را. حالا در قرآن گفته شده نماز بخونید، اما نگفته چند رکعت. یه مفسری باید بیاد اینا بگه که حجیت داشته باشه کلامش. خود پیغمبر و بعد ائمه اصلاح شر صلوات الله علیهم اجمعین این نقش رو داشتن که این کتابی که زامن سعادت است تفسیر صحیحی کنن، تفصیلی برای مجملاتش بدن تا بتونه نقش خودش رو درست ایفا کنه. خب این کارم را ائمه اطهار کردن. بعد از غیبت امام عصر صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف، آیا مردم احتیاجی به شناختن معارف قرآن و تفسیر مجملاتش ندارن؟ این خود به خود تأمین شده؟ یعنی ما صبح که از خواب پا میشیم میبینیم قرآن، میدونیم چی هست و چی گفته و باید چیکار کرد؟ یا نه احتیاج داریم کسی از کسی یاد بگیریم؟ و همه میدونیم هیچ که علم لدنی نداره، همه باید علوم اون تحصیلی هست، باید یاد بگیریم. از کی یاد بگیریم؟ خدای متعال می دانست در بین اسباب عادی چیزهایی هست که می تونه این کار را عهده‌دار بشه، احتیاج به یک مقام فوق طبیعی، مقام عرشی نیست. یعنی کسانی هستند در بین این امت که میتونن این نقش امام را ادامه بده، یعنی فرمایشات پیغمبر و ائمه را بیاموزند به دیگران تعلیم بده. فرمود العلماء ورثه الانبیاء. چون این عملا واقع میشد، نیازهای مردم اقتصادی کرد و به طور طبیعی حاصل میشد، امکان وصولش بود، خدای متعال این را دیگه یک از راه وحی و الهام خاص و نروانی وسیله شو معین کرده که کسانی برن درس بخونن. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. واجب است در هر جامعه کسانی برن اون نقشی را که امام باید در جامعه ایفا بکند، در یک مرتبه نازلی اونها ایفا کنند. در این فرصت کوتاه خواستم عرایزمو به اینجا برسونم که مقام عالم دینی و فقیه در جامعه چه مقامی است. اگر نبود که خدای متعال به حسب حکمت بالغش میدانست که علمای خواهند آمد و میتونن نقش را ایفا کنند، باید ائمه را اونقدر طولانی بکنه در هر زمانی یه امام معصوم حاضری باشی تا مردم میتونن حجت برشون تمام میشه. اما خدای متعال در علم الهی خودش میدونست که این وظیفه را علما عهده‌دار خواهند شد. اینه که تشریعا بر اونا واجب کرد، عملا هم تکوینا میدونست که این کار عملی میشه. و الحمدلله میبینیم از زمان غیبت تا کنون هیچگاه زمین خالی از علما این نبوده که بتونن راه صحیح اهل بیت رو به مردم نشون بدن. نتیجه چی؟ همونطور که ما برای مبعث این احترام را قائلیم، چون بزرگترین نعمت الهی که متمم راهنمایی بشر به سوی ابد سعادت ابدی است، به وسیله این پیغمبر در دست ما قرار داده، برای میلاد هر یک از ائمه هم برای موقعیتشون باید این احترامی در مرتبه بعد قائل باشیم، و بلکه برای وجود علمای بزرگ هم باید این احترام را قائل باشیم در مرتبه البته نازل داریم، چون اینا هستند که نقش امام را در این زمان ایفا می کنند در یک مرتبه محدودی. حالا امروز کسانی می خوان لبیک بگن به دعوت خدا، فلولا نفره من کل فرقته، بخوان بگن ما آمدیم، لبیک یا الله. فرمود چرا نه کسانی نمیان تحصیل علوم دینی کنن، ما آمدیم. این چه افتخاریست که نصیب کسانی میشه که خودشون آماده کنن که یک مرتبه ای از نقش امامت را در جامعه به عهده بگیرن. و حالا بیجا نیست که ما در میان علماء و بزرگ مونینا برای حضرت امام لقب امام را انتخاب کردیم و بعدش هم برای جانشینشون شایسته است همین لقب را به کار ببریم. و اینکه اینها یک مرتبه از امامت را اینها عهده‌دار هستند، البته نه یک مقام غیبی خارج از عادی فوق‌العاده، اما تأثیرشون در جامعه مثل تأثیر پیغمبر امام در میان جامعه است. همین تعبیرات در روایات به کار رفته که عالم در میان جامعهش مثل پیغمبر است در میان امتش. به این عزیزان تبریک میگم که خدای متعال در میان میلیاردها انسان شما را انتخاب کرد که این مقام را عهده‌دار بشید، اما به شرطها و شروطها. اول تلاش کنید که خوب اسلام را یاد بگیرید، تک بعدی نگاه نکنید. تو فرمایشات مقام معظم رهبری امروز هم همین نکته بود که باید اسلام را به صورت فراگیر به صورت یک نظام منسجم دید، نه یک گوششو ببینیم یا آیه بخونیم بگیم اسلام اینجور گفته. همت به کار ببرند که اسلام را در جامعیتش به صورت یک نظام همبسته منسجم بشناسند و به مردم معرفی کنند. دوم اینکه در این راه خودشون قبل از دیگران عامل باشند و در رفتارشون اخلاص داشته باشند. اگر این تلاش را در علم و عمل به کار بگیرند، مطمئن باشند که چشم وجود مقدس ولی عصر به جمال این عزیزان روشن خواهد بود. اما خدای نکرده اگر ما وظیفه نشناسی کنیم و کاری بکنیم که دل امام زمان به درد بیاد، باید منتظر عقوبتش هم باشیم، اعاذنا الله و یاکم. هدیه به پیشگاه مقدس خاتم الانبیا و ائمه اطهار و وجود مقدس زهرا سلام الله علیها، همه ما صلوات می‌فرستیم، آماده می‌شیم برای انجام این وظیفه. اللهم صل علی محمد.